بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب هدف در این تنبیه 13 یا به حسب اون چه خود شما مرغوم فرمودید، در این تنبیه جدید اصل بحث در این است که آیا ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره محکوم به حکم ملاقاست ام لا؟ ارشد بین که در مقدمه این بحث مطلبی ذکر شده که ما به عنوان امر ثانی در مقدمه به عرض رسوندیم. اون مطلب این است که اگر فرض کردیم یکی از اطراف شبهه ما مشکوک بود و دارای حکم خاصی بود، آیا اون حکم ثابت می شود ام لا؟ مثل اینکه دو جنازه است، یکی حیوان و دیگری انسان. حالا ما اگر به بدن یکی از این دو مس کردیم، آیا غسل مثل میت واجب است ام لا؟ این را در مقدمه بحث ملاقی احد الاطراف بیان شده، یعنی آقای نائینی این را به مناسبتی ذکر کرده. ما همین را بحثش را در مقدمه ملاقات با اهل الاطراف بنا شد ذکر کنیم، منتها با اختلافی که با محقق نائینی داریم. برای اینکه این مطلب، یعنی امر دومی که در تقدمه بحث به عرض میرسد، خوب روشن بشه، به عرض شما برسانم که پر واضحه علم به یک حکمی که فعلی باشه ناگزیر اون حکم از دیدگاه عقل واجب الاطاعه است. طبعا علم به حکم متوقف بر دو چیزه: یک، علم به موضوع بما له من الاجزاء و شرائط، دوم علم به حکم کلی این موضوع و سایر افراد نوع موضوع. مثلا علم به وجوب غسل مس میت، وقتی بر ما غسل مس میت واجب فعلی می شود که اولا ما عالم به حکم باشیم، یعنی بدانیم که کلن مس میت موجب وجوب غسل میشه، دوم هم علم به موضوع پیدا کنیم، یعنی بدانیم که بدن ما با بدن میت تماس گرفته و مس میت حاصل شده. حال اگر جزئی از موضوع مشکوک باشه، میدونیم میتی هست اما مس ما مشکوکه، یا میدونیم مس مسلمه اما نمیدونیم این میت میت آدمیست ام لا، مسلم است که با فرض شک در جزء موضوع شک در وجوب حکم، یعنی وجوب غسل مس میت ثابت میشه و با شک در حکم مجرای براءت، این مسلم. بنابراین اگر ما دو بدن و دو جنازه داریم، یک جنازه حیوانه و دیگری جنازه میت انسانیه، ما هم در شب تاریک با بدن یکی از این دو تماس گرفتیم. با این بیانی که عرض شد روشنه که واجب نیست غسل مس میت بر ما، چون که اون بدنی که ما بهش مس کرده ایم مس با او ثابته، ولی این که آیا اون ممسوح بدن میت است ام لا، این مشکوکه. خب با شک در موضوع، شک در ثبوت وجوب غسل حاصل میشه و شک در حکم موجب برای براءت. خب این مسئله کاملا بدیهی و روشنه، اما فضلا در برخی از موارد مورد اشکال شده که آیا این امر مشکوک از توابع اطراف علم اجمالی است یا خود موضوع مستقله. اگر از توابع علم اجمالی باشه ناگزیر حکم علم اجمالی شامل تابع نیز خواهد شد، اما اگر موضوع مستقلی است طبعا دارای حکم مستقل و حکم علم اجمالی بر او جاری نمیشه. همانطور که در این مثال به عرض رسید، ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو جنازه میت مسلمانه. این علم اجمالی منجز است، لذا دفن هر دو جنازه برای تحصیل علم به اطاعت حکم لازمه، اما وجوب مس میت با تماس گرفتن به یکی از دو جنازه این حکم مستقل، موضوع مستقلی هم داره که تماس با بدن میت انسانه. طبعا چون موضوع مشکوکه حکم وجوب غسل مس هم مشکوک و مجرای براءت، اما نماع یک حیوان مقصود آیا این حکم مستقل و حرمت داره؟ یا خیر، نماع مقصود تابع خود مقصوبه، حرمت مقصود به معنی حرمت نماع مقصوبه. بنابراین اگر درختی مقصوب است، تصرف در درخت حرامه، نماعات درخت، ثمرات درخت نیز به همون حکم، یعنی به حکم و حرمت قصب، محکوم به حرمت تصرف در نماع. و زمان قصب همون زمان ثمره قصبم هست، یعنی این که ما میگیم مقصود مضمون است، همانا به معنای آن است که نماعات مقصود نیز مضمونه. پس دو حکم نیست فاضل معاصر، یک حکم زمان خود درخت، یک حکم جدید هم زمان ثمرات درخت. خیر، همون زمان درخت براستی زمان ثمرات درخت هم هست، به همچنین حرمت تصرف در درخت حرمت در تصرف در نماع درخته، یعنی حکم وضعی که زمانه و حکم تکلیفی که حرمت است در تابع و مطبوع واحده. روشن شد؟ حالا که روشن شد دقت کنیم آیین آیینی چی می‌فرماید. مرحوم آیینی می‌فرمایند که در مس یکی از دو جنازه حق با شماست. دو جنازه است، یکیش بدن میته، یکیش هم بدن حیوانه. تماس با یکی از این دو جنازه موضوع وجوب غسل مس میت را تشکیل نمیده، چون وجوب غسل مس میت موضوعش تماس با بدن انسان میته. خب ما شبانگاه در هوای تاریک دست به بدن یکی از این دو زدیم، اما حکم دارای موضوع مستقل بود، وجوب غسل مس میت حکم، موضوعش تماس با بدن میت انسانه. قطعا ما شک داریم که آیا تماس با بدن میت گرفته ایم ام لا. شک در موضوع موجب شک در حکمه. اما اگر ما درختی را قصد کردیم ولو اینکه در آن زمان میوه نداشته، بعدن میوه ای پیدا کرد، آیا اون میوه حرام هست بر ما تصرفش یا نه؟ قطعا بلی، احتیاج به حکم جدید داره؟ خیر، همان حرمت قصب درخت، حرمت قصب نماعات درخته، همون زمان درخت، زمان میوه های درختم هست. بنابراین فرق است بین تماس با بدن مشکوک و با میوه درخت. بر این اساس که آقای میرزا میگویند یه حکمه، بر این اساس دو نکته فقهی هم به عرضتون برسانم. یک نکته این است که اگر کسی مسلمانی را حبس کرد در یک محلی و این مسلمان هنرمند بسیار قابلیه، یک لوله‌کش یا بنای ماهریه، میگن من ولو این در حبس بنایی هم نکرده، کاریم برای حابس انجام نداده، گفتن منافع این خور را هم زامنه، یا بهتر اگر عبد باشه، میگن اگر تسر ید بر عبد گذاشت و این عبد مثل فیروز مرد هنرمندی بود، منافع این عبد را هم زامنه، چون ید بر عبد ید بر منافع عبد. پس ولو منافع عبد استیفا نشود، زمان عبد همانا موجب زمان منافع عبد هم هست. چرا؟ چون این دو یکی هستند، تاب و مطبوع یک زمان دارند. نکته دوم، اگر فرض کردیم داریست که ماهی 400,000 تومان اجاره شد، قاصب اول قصد کرد دار را، و هیچ استفاده هم نکرد. بعد از یک سال به شخص دومی فروخت. اون دومی از روز نخست قصد و خرید خود و خانواده را اسکان داد. بعد از دو سال صاحب دار به برکت فرض کنید محکمه دارش را پس گرفت. می توانه به قاصب اول مراجعه کنه و اجاره هر دو سال را از قاصب اول بگیره. این قاصب اول با یدی که بردار گذاشت علال ید ما اخذت حتی تعدی زامن دار شد. زامن منافع دارم شد، گرچه استیفا نکرده، ولی میگیم باشه، ولی استیفا نکردی ید بردار ید بر منافع داره. روشن شد آقایان؟ حالا آقای نالی چی میفرماین؟ می‌فرمایند که اگر کسی یک درخت قصبی مبتلا به او شده بین دو درخت، دو درخت، یکیش مال خود خودشه و دیگری مال غیر بوده و او قصب کرده، حالا هم مشتبه شده، در زمان قصب هیچی که از این دو درخت میوه ای نداشته، سه ماه چهار ماه گذشت یکی از این دو دارای میوه شد و این شخص یکی از این دوی مشتبه، این شخص میوه اون درخت مشتبه را چید و خورد یا فروخت. مرحوم میرزا میگویند همون علم اجمالی اول که مقتضی احتیاط از هر دو درخت بود، به خاطر اینکه یکی از این دو ملک غیر بود و همون علم اجمالی که موجب زمان درخت مردم شد، همون علم اکنون که سه ماه گذشته و یکی از این دو درخت میوه دار شده و خورده میوه را، همون علم اقتضا می کنه وجوب اجتناب از این میوه را و لزوم زمان این میوه را. هم حکم تکلیفی که حرمت است ثابته و هم حکم وضعی که زمانه. روشن شد آقایان؟ چون تابعیت این اقتضا را داره، پس فرق بین مس یکی از دو جنازه اونجا موضوع مشکوک، حکم مشکوک، اما اینجا موضوع موجوده. میدونیم که درخت قصبی در ید ماست، ید بر قصب هم موجب زمانه، همون علم اجمالی اقتضاء احتیاط از هر دو درخت کرد، همون علم اجمالی اقتضاء احتیاط از ثمره درخت هم کرد. این فرمایش آقای نائینی. اورد علیه ایراد شده است که حال نماید رفت یا لبن یکی از دو حیوان مشتبه به قصد حال همون مس میته. چرا؟ زیرا زمان، اول در حکم وضعی صحبت کنیم، زیرا زمان تابع قصد مال مردمه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس موضوع زمان ید بر مال غیره، آیا این آقا که ثمره یکی از دو درخت را خورده قبول اتلاف کرده، قبول است که بر ثمره ید قرار داده، اما جزء دیگر که مال غیر بودن و ثمره غیر بودن آیا این هم ثابت است؟ یعنی آیا می توان گفت که این میوه های درخت یکی از دو درخت که میوه داره اون دیگره که هیچی نداره، سرما زده و یک دانه هم نداره، این درخت دوم خوشبختانه میوه داره؟ آیا ما که میوه درخت دوم را چیدیم قبول داریم که ید بر این میوه گذاشته ایم؟ قبول داریم به این که اتلاف میوه درخت دوم کردیم؟ اما آیا این میوه مال غیر است؟ چی جواب میدید آقایون؟ مشکوکی یا متیقنه؟ مسلماً مال غیر بودنش مشکوکه. پس یک جزء موضوع که ید و اتلاف باشد محرز، جزء دیگر که مال غیر بودن، این جزء مشکوکه. پس لا محاله موضوع زمان که اتلاف مال غیر یا ید بر مال غیر باشه، این موضوع دو جزء داره، یک جزءش محرز شد، جزء دیگر مشکوک. پس زمان مشکوکه، ولو اینکه حق تصرف در هیچ درختی را نداره، اما زمان میوه خیر و هاکذا نسبت به حرمت. حرمت نیز لا یجود لأحد ان یتصرف فی مال احد الا بإذن صاحبه. مضمون روایت، حرمت تکلیفی مترتب است بر تصرف در مال احد، یعنی در مال غیر. شکی نیست تصرف هست، اما آیا این نما مال غیره؟ شاید این نما در درخت خود من باشه، نه مال غیر. پس جزء دوم نیز در حکم تکلیفی ایزن مشکوک، پس حرمت نیز غیر ثابت. با این بیان به آقای نانی عرض می کنیم گرچه تبعیت را بپذیریم، اما این مستلزم زمان میوه یا حرمت تصرف در نماع شجره نیست. پس چه باید کرد؟ اینجا میگیم تارتن این دو درخت، ما الان مثال به همین درخت بزنیم، با مشت دیگه خودتون از کنم که قیاس بفرمایید. میگیم تارتن این دو درخت قبلا هر دو ملک غیر بوده، یکیش را من خریدم، یکیش ملک من نیست و در ید من غاصبانه است. اینجا نمایی که در یک درخت پیدا شده مقتضای استصحاب عدم مالکیت. خب من میدانم که آقا قبلا هیچ یک از این دو درخت ملک من نبوده، ناگزیر نماعات اون هم ملک من نبوده. الان که نما برای یکی حاصل شد، شک می کنم ملک خودم هست املا استصحاب عدم مالکیت من ثابت میشه، ثابت میکنه که این نما ملک من نیست، پس تصرف من در ملک غیره و این موجب زمان خواهد شد. به این همین استصحاب هم در حرمت میاد، قبلا ملک من نبوده، تصرف من حرام، الان هم همینطور. اما اگر قبلا مالکیت غیر ثابت نبود، مثل که ما دو نفر صیاد رفتیم دو تا آهو را صید کردیم، یکی من یکی رفیقم، و حالا من قصد کردم آهوی رفیق را، حالا که قصد کردم یکی از این دو آهو بچه ایزایی یا مشتی از ختن او افتاد روی زمین، نمیدانم این نما از آهوی من است یا آهوی غیر. اینجا استصحاب عدم مالکیت و مالکیت غیر جاری نمیشه، چون هر دو مباح بودن، بنابراین چون مباح بوده کسی مالک نبوده که من قصد کرده باشم مال او را. اینجا استصحاب عدم استصحاب قصد و عدم مالکیت در این نافه مشک یا شیر آهو حاصل جاری نمیشه، چون سابقه مالکیت غیر نیست. اما یک استصحاب دیگه جاری میشه، اون استصحاب عدم مالکیت خود منه. میگیم قبل از سیل این آهویی که مشک از او افتاده ملک من نبوده، قبل از این که مشک ساقط بشه ملک من نبوده، شک داریم که ملک من شده است املا. اینجا استصحاب عدم مالکیت من ثابت جاری میشه، اما عدم مالکیت من زمان آور نیست، زیرا زمان مستلزم موضوعش تصرف در مال غیره و عدم مالکیت من به استصحاب اثبات نمی کنه که پس این مشک مال غیر باشد و من ضامن باشم. ببینید آیون، فروع فقهی سر کار با مسائل اصولی خیلی خوب داره، والحمدلله.